نگرانی ها پیرامون نقش یمن در منطقه در صورت حصول توافق در مذاکرات استکهلم.
احتمال این هم وجود داره که اگر حوثی های یمن همین نقش رو بخوان ایفا بکنن، اون وقت کم یا بیش ایران نفوذش رو بر یمن حفظ میکنه.
ادامه اعتراضات کارگری در ایران گذشته یک ماه از اعتصاب کارگران فولاد اهواز. درخواست ده ها کارشناس و کوشنده محیط زیست برای دریافت پروانه گرد همایی جهت پشتیبانی از کوشندگان محیط زیست زندانی.
مسئله اینه که اگر مردم، اگر نخبگان، اگر همکاران اعتراض نکنند، اینها رو به وحشیانه ترین شکل ممکن قربانی خواهند کرد. در واقع جامعه مدنی ایران، رسانه ها راهی جز پیگیری ندارند.
به مناسبت دهم دسامبر از روز جهانی حقوق بشر هم خواهیم شنید.
دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در 1354 به اونها ملحق شد.
این ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که همه آزاد و برابر و دارای کرامت و حقوق به دنیا آمدن.
حق حیات مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشه.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن در سوئد، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به حمایت از ممالک عربی منطقه در ارتباط با یمن ادامه میدهد. او همچنین این اتحاد را برای مقابله با، به گفته وی، نفوذ ایران در منطقه ضروری دانسته است. کیانه معنوی.
تیموتی لندرکینگ، مشاور امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در سمینار بین‌المللی یمن بعد از جنگ در ابوظبی گفت آمریکا همچنان به اتحاد خود با کشورهای عربی، به خصوص شورای همکاری خلیج فارس، و در مبارزه با نفوذ ایران و جنگجویان اسلامگرا در منطقه ادامه خواهد داد.
ما در مورد آسان بودن این روند دچار توهم نیستیم. مذاکرات سوئد یک گام ضروری و حیاتی است و ما همچنان از دولت یمن، که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، حمایت می‌کنیم. ما به امید رسیدن به نقشه راهی هستیم که نتیجه آن به یک یمن پایدار و متحد به جای یمن تکه تکه و بی‌ثبات در منطقه و جهان برسد. طبیعتاً به حمایت خود از تلاش‌ها برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه و ایجاد امنیت برای یمنی‌ها و مقابله با پیامدهای احتمالی که یکی از آنها می‌تواند نفوذ بی ثبات کننده ایران باشد ادامه می دهیم.
US intervention in Yemen is unauthorized, unconstitutional and immoral.
تأکید این مقام آمریکایی بر حمایت از ائتلاف عربستان در جنگ یمن در حالی بیان می شود که اعضای سنای آمریکا روز 7 آذر ماه به بررسی قطعنامه پایان دادن حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی دادند. بررسی نهایی این قطعنامه قرار است هفته جاری در صحن علنی سنا به رأی گذاشته شود. پس از آن مجلس نمایندگان نیز در این مورد تصمیم می گیرد.
The yeas are 63, the nays are 37. The motion is agreed to.
حمایت آمریکا از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن تا کنون انتقاد شماری از اعضای کنگره ایالات متحده را در پی داشته. با این همه تیموتی لندرکینگ با تاکید بر نفوذ ایران در منطقه و لزوم حمایت آمریکا از ائتلاف عربی تاکید کرد که از دیدگاه آمریکا یمن بعد از جنگ داخلی نباید در بردارنده تهدید شبه نظامیان مورد حمایت ایران علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد.
اتحاد با کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس یک رکن بسیار مهم برای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است. ما اتحادی را می‌خواهیم که نه با شرایط ما، بلکه بر اساس شرایط کشورهایی که درگیر آن هستند شکل بگیرد، و این خیلی مهم است که این اتحاد نه تنها سدی قوی در برابر نفوذ ایران است، بلکه راه را برای ارتباطات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه امکان پذیر می‌کند.
تاکید مقامات آمریکایی بر نفوذ ایران در حالی است که حوثی‌ها در استکهلم حضور هر گونه نیروی ایرانی در یمن را رد کردند. اظهارات مقام آمریکایی همزمان است با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبد رب منصور هادی در استکهلم. گفتگوهایی که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه یابد.
همزمان با ادامه مذاکرات صلح در استکهلم، پایتخت سوئد، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که یمن نباید پس از پایان جنگ با تکیه بر حمایت ایران علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی تهدید محسوب شود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده و پرسیده در مورد چگونگی حمایت ایران از حوثی‌های شیعه در یمن. علی صدرزاده در آلمان:
ایالات متحده آمریکا نگران هست که حوثی‌های یمن تبدیل به اون چیزی بشن که الان حزب الله در لبنان هست. یعنی در حقیقت از نظر سیاست خارجی و از نظر سیاست داخلی یمن تبدیل به اصطلاح دست نشانده ایران بشن و مواضع ایران رو در یمن منعکس کنن و هرچی که ایران دستور میده اونها در هم سیاست داخلی یمن و در هم سیاست خارجی یمن اعلام بکنن. بارها عربستان سعودی اعلام کرده که ما اجازه نخواهیم داد که در همسایگی ما یک حزب الله دومی به وجود بیاد. همینطور که میدونید نفوذ ایران بر حزب الله لبنان اونقدر هست که الان مدت‌ها از انتخابات در لبنان گذشته، ولی در اثر فشارهای ایران و خواسته های حزب الله هنوز دولت به سر کار نیامده و احتمال این هم وجود داره که اگر حوثی های یمن همین نقش رو بخوان ایفا بکنن، اون وقت کم یا بیش ایران نفوذش رو بر یمن حفظ میکنه. حالا اگر نه از طریق جنگ بلکه از طریق دیپلماسی، علاوه بر اینکه حوثی ها هم به این سادگی حاضر نیستن اسلحه‌هاشون تعویض بدن. این در حقیقت قدرت حوثی ها علارغم صلحی که احتمال داره به وجود بیاد همچنان باقی خواهد ماند.
آقای صدرزاده، مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبد رب منصور هادی از پنجشنبه گذشته در پایتخت سوئد شروع شده و همچنان هم ادامه داره. در این نشست تا به حال چه گذشته و چقدر به برقراری صلح نزدیک شده؟
بعضی از شاهدان میگن که اصلا اینها که حاضر شدن بیان و با هم دیگه حرف بزنن، گرچه مشترک بر سر یک میز نیستن بلکه جداگانه هر بار با آقای گریفیت نماینده سازمان ملل صحبت میکنن، ولی همین امر که حاضر شدن بیان خارج از یمن با هم دیگه بشینن صحبت کنن، خود این یک پیشرفتی هست، چون در گذشته حتی به این هم موفق نمیشدن. دوم اینکه اینها گویا توافق کردند که 5000 زندانی سیاسی رو که دادن با هم دیگه مبادله کنن، ولی هنوز وارد جزئیات نشدن. سوم، با هم دیگه در اصل نه در جزئیات توافق کردند که فرودگاه صنعا در پایتخت یمن و بندر حدیده رو لب دریای سرخ آماده بکنند و بدن دست سازمان ملل متحد برای بردن مواد غذایی و مواد دارویی به درون یمن، چون همونطور که میدونید نزدیک به 20 میلیون یمنی واقعا در خطر قحطی وجود داره. ولی همه این توافق ها هنوز در کل هست، هنوز به جزئیات وارد نشدن. هر کدوم هم برای این خواسته هاشون یک شرایطی میذارن که تا حدودی معلوم نیست که به توافق برسن. این که باید صبر بکنیم ببینیم که واقعا پس از این صحبت های خسته کننده توافقی به وجود میاد در عمل یا نه. بعضی ها امید دارن، بعضی ها میگن که نه، انقدر اختلافات بین اینها زیاد هست که به این سادگی ها ما به یک توافقی نخواهیم رسید.
علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران اعتراضات کارگری همچنان جریان دارد. کارگران هفت تپه روز یکشنبه در حالی در اعتراض به عدم آزادی سه فعال کارگری دوباره اعتصاب کردند که کارگران فولاد اهواز یکمین ماه اعتصاب و اعتراضات خود را پشت سر نهادند. کارگران فولاد اهواز روز یکشنبه در سیومین روز اعتصاب خود با راهپیمایی و تظاهرات در خیابان‌های شهر اهواز اعتراضاتشان را پیگیری کردند. گزارش حاکی است کارگران پس از گردهمایی برابر استانداری خوزستان به سوی مرکز شهر راهپیمایی و تظاهرات کردند. بنابر تصاویر منتشر شده در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی، در جریان راهپیمایی کارگران دست‌هایشان را به دست‌های یکدیگر گره کردند و شعارهای مختلفی سر دادند. در روزهای اخیر دانشجویان معترض یا منتقد همزمان با 16 آذر روز دانشجو در ایران با کارگران اعتصابی و معترض اعلام همبستگی کردند. یک دانشجو روز شنبه در دانشگاه تبریز در جمع دانشجویان گفت:
اسماعیل بخشی کارگره، برای حقوقش داد زده در زندان. رئیس صنف معلمان توی مشهد به زور بردنش توی دیوونه خونه. چرا؟ چون گفتی که حقوق معلم کافی نیست، با 1,200,000 تومان حقوق معلم توی تهران قراره چه زندگی داشته باشه؟
در تظاهرات روز شنبه کارگران فولاد در اهواز هم یکی از نمایندگان کارگران اعتصابی از دانشجویان تشکر کرد.
اولین تشکر بابت تمام همشهریای عزیز و دانشجوهایی که امروز ما به پای ما اومدن و با ما ایستادن و با ما همکاری میکنن، ازشون تشکر میکنیم و کمال قدردانی را داریم.
روز یک شنبه هم یک دانشجو طی سخنرانی در محوطه دانشگاه جندی شاپور اهواز اعتراضات صنفی گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه را همسو دانست.
دانشجویان ناگزیر در کنار کارگران، کامیونداران، معلمان، کولبران و زنان به قربانیان مشترک این سیاست‌های سودپرستانه بدل شدیم و هر بار صدای اعتراضی از ما بلند شده با حملات امنیتی سخت، تعذیب، بازداشت و شکنجه روبرو شدیم.
همچنین شماری از دانشجویان روز یکشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران شعارهایی در حمایت از کارگران سر دادند.
زندانی همدفه آزاد باید گردد. بیساله این در سنگر دانشجو و کارگر. بیساله این در سنگر دانشجو و کارگر. اسماعیل بخشی آزاد باید گردد. اسماعیل بخشی آزاد باید گردد. دانشجو بیمیرد زلت نمیپذیرد. دانشجو بیمیرد زلت.
همزمان از صبح روز یکشنبه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پاسخ به فراخوان قبلی در محوطه شرکت برپا شد. در اعتراض به آزاد نشدن اسماعیل بخشی، نماینده کارگران، و علی نجاتی، مسئول سابق سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی که در جریان تهیه فیلم و گزارش از اعتصاب دور قبل کارگران دستگیر شد. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی پس از 4 هفته اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که با حمایت‌های داخلی و بین المللی همراه بود، وعده آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان را دادند، گرچه با گذشت حدود 1 هفته از پایان اعتصاب وعده خود را عملی نکردند. در همین حال شماری از سندیکاهای مستقل کارگری و تشکل‌های مستقل مدنی در یک فراخوان مشترک ضمن حمایت از مطالبات کارگران خواستار آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی شدند. در روزهای گذشته همچنین اعتراضات کارگران و کارکنان برخی دیگر از واحدهای صنفی و اداری در ایران با خواسته‌های کمابیش متفاوت، گرچه عمدتاً به خاطر عدم دریافت حقوق معوقه و اوضاع دشوار معیشتی جریان داشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
جوان مرد عزیز و گرامی، جناب آقای بخشی، شما در قلب مردم ایران جا دارید، جای شلاق خوب می شود، اما ننگ ابدی برای ملایان حکومت همچنان باقی خواهد ماند. کارگران عزیزم، حمایت، حمایت، حمایت.
40 سال داریم از آخوند و حکومت آخوندی شکایت میکنیم. رهایی از این وضعیت خفتبار فقط یک هزینه داره و اون اتحاد و همبستگیه و چه هزینه شیرین دلپذیری. دشخیمان رژیم خیلی راحت از فضا اعتراضات تکگویی برمیاد، ولی وقتی تمام گروه ها متحد شن، این اتحاد مثل یک سیل یک بار برای همیشه این لجنزار آخوندی رو از صفحه تاریخ ایران پاک میکنه. هموطن ننالیم و شکایت نکنیم، متحد چیم و از این بنبست مرگبار و سیاه خارج چیم. یا گسستگی و مرگ با ذلت و یا همبستگی و زندگی با عزت، انتخاب با ماست.
آقای روحانی، کلگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی. شما قصه چین و پاکستان و روسیه و این و اون رو نخور. شما برو دنبال حل مشکلات خودت. از فرستادن پول به یمن و لبنان و سوریه و اینجا جلوگیری بکن، حداقل این پول خرج غذای مردم خودت بکن. آقای عزیز، خود سپاه پاسداران شما عامل پخش مواد مخدر در ایران و در عراق و حالا لبنان و اونجا اونجا هم مسلمان هستن. خود اینا با مافیای مکزیک در امریکای جنوبی در تماس در کار میکنن با اونا. وقت اومدی سالی 2 کیلو مثلا هروئین پیدا میکنی، بعد اونو برمیداری نه کاه و هزار تیری، ما اینا رو آتش زدیم، بقیه رو چیا کردی؟ خجالت بکش آقا از این حرفات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
با وجود گذشت ماها از حبس فعالان محیط زیستی و اتهاماتی سنگین چون افساد فی‌الارض که آنها را با خطر اعدام مواجه کرده، همچنان هیچ تغییری در شرایط این گروه زندانی حاصل نشده است. مهداد قاسم‌فر.
بنا به خبری که در روزنامه همشهری چاپ تهران آمده، 72 تن از استادان، متخصصان و فعالان محیط زیست در نامه‌ای که به فرماندار تهران نوشتند، خواستار دریافت مجوزی برای برگزاری یک تجمع در حمایت از فعالان محیط زیستی زندانی شدند. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، فرزند دکتر پرویز رجبی ایرانشناس، تاریخ پژوه، نویسنده و مترجم برجسته، امیرحسین خالقی که سالها در حوزه محیط زیست و حفاظت از یوزپلنگ ایرانی فعالیت کرده، هومن جوکار مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و همسرش سپیده کاشانی فعال حوزه محیط زیست، طاهر قدیریان از برگزیدگان سازمان یونسکو، نیلوفر بیانی، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز عضو هیئت مدیره مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به سر میبرند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که همراه با این 8 تن بازداشت شده بود، 19 بهمن ماه سال گذشته در زندان جان باخت و خانواده او به شدت ادعای قوه قضاییه مبنی بر خودکشیش در زندان را رد کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران.
اصلا پروژه های نظیر این اعترافگیری‌های تلویزیونی اجرا میشه تا فعالان مدنی، نخبگان، منتقدان بفهمند هیچ راهی جز تسلیم شدن در برابر نظرات حکومت ندارن. بنابراین بعیده که اینجور اعتراضات نخبگان باعث عقب نشینی سازمان اطلاعات سپاه بشه، همچنان که در سایر پروژه های مشابه مثل مذهبی ها، مثل پروژه محمد علی طاهری، مثل پروژه نفوذ، مثل پروژه قلعوغم دراویش هم هسته سخت قدرت نهایتاً در مقابل اعتراضات عقب نشینی نکرد. منتها مسئله اینه که اگر مردم، اگر نخبگان، اگر همکاران اعتراض نکنند، اینها رو به وحشیانه ترین شکل ممکن قربانی خواهند کرد. در واقع جامعه مدنی ایران رسانه ها راهی جز پیگیری ندارند، نه به این خاطر که سازمان اطلاعات سپاه رو به عقب برونن، به این خاطر که حداقل یک حداقلی از امنیت رو و سلامت رو برای اینها بتونن تضمین بکنن و تضمین بکنن.
این نخستین بار نیست که تلاش‌هایی از سوی چهره‌های مستقل برای اعلام حمایت از این فعالان محیط زیست کشور صورت می‌گیرد. پیش از این نیز بیش از 1000 تن از متخصصان و فعالان حامی محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه شهادت دادند که فعالان بازداشت شده محیط زیست در ایران هیچ گونه فعالیت شبه‌انگیزی نداشتند و در چارچوب قانون بی‌مزد و منت از طبیعت کشور حفاظت کردند. این تلاش‌های بی‌نتیجه در حالی است که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص جاسوسی در کشور بارها اعلام کرده که این افراد جاسوس نیستند. با این حال تا کنون برای 4 تن از این فعالان محیط زیست با اتهاماتی چون فساد فی‌الارض کیفرخواست صادر شده است. مهدی مهدوی آزاد.
مثلا اصلا لجبازی سازمان اطلاعات سپاه یا حتی رقابت‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های موازی اطلاعاتی نیست. سازمان اطلاعات سپاه در حال اجرای یک پروژه سیاسی امنیتی است. هدف قبضه کامل حوزه محیط زیست، زمینگیر کردن کامل سمنها و سازمانهای غیر دولتی، مرعوب کردن اون بخش از فعالان مدنی که هنوز خانه نشین نشدند، منزوی کردن اونها، ناامید کردن اونهاست. این پروژه فراتر از قلع و قمع فعالان محیط زیست. فاز دومش الان در مورد جمعیت شناسان کلید زده شده. مقامات دولتی به وضوح گفتن که با این پروژه مخالفن، از عیسی کلانتری گرفته تا وزرای اطلاعات کشور. مجلس هم مخالفت کرده. منتها این پروژه های هستی سخت قدرته. دروغه که میگویند آیت الله علی خامنه ای ممکن هست بی اطلاع باشه. بدون اراده و اطلاع آقای خامنه ای از نظر منطقی غیر ممکن هست و موقعی که کلید زده میشه تا زمانی که اهداف و نیات هسته سخت قدرت، کانون مرکزی قدرت رو تأمین نکرده، بدون وقفه ادامه خواهد یافت و پیش خواهد رفت.
نویسندگان نامه 1000 امضایی با ابراز نگرانی از گذشته بیش از 9 ماه از بازداشت موقت این افراد نوشته بودند: ما شهادت می‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ گونه فعالیت شبه‌انگیزی از سوی آنها نبوده‌ایم. با این حال به نظر نمی رسد نفس گرم این گونه حمایت ها تا کنون در آهن سرد دستگیر کنندگان فعالان محیط زیستی کارگر افتاده باشد. این داغ و درفش ها و اتهامات مرگبار در شرایطی به فعالان محیط زیستی وارد می شود که وضعیت محیط زیست ایران مدام با خبرهای تکان دهنده روبروست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در فرانسه اعتراضات به شرایط اقتصادی برای چهارمین نوبت در روزهای تعطیل آخر هفته ادامه پیدا کرده و گزارش از بازداشت بیش از 1700 تن حکایت می‌کند. اینک نگاه‌ها متوجه رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون است تا شاهد واکنش او چه بسا به تحولات اخیر باشند. بابک غفوری آذر.
روز یکشنبه کارگران و نیروهای خدماتی برای چهارمین هفته متوالی تلاش کردند تا آثار تخریب‌های ناشی از اعتراض‌ها و تظاهرات را از شهرهای مختلف فرانسه بزدایند و چهره عادی به آنها بدهند. آمارهای وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد که روز شنبه حدود 125 هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور در قالب جریانی که به نام جلیق زردها معروف شده است در اعتراض به شرایط اقتصادی و با خواسته هایی چون لزوم کاهش مالیات، افزایش دستمزد و انرژی ارزانتر به خیابان ها آمدند. دولت فرانسه برای مقابله با معترضان گسترده تر از هفته های پیش نزدیک به 89 هزار نفر از نیروهایش را گسیل کرده بود. با وجود این حضور گسترده نیروهای پلیس، باز هم موارد متعددی از درگیری و برخوردهای خشونتبار از جمله شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از خودروهای آب‌پاش گزارش شد. حاصل اعتراض‌های روز شنبه زخمی شدن 71 نفر و بازداشت بیش از 1700 نفر بود. تداوم اعتراض‌ها با وجود عقب نشینی اولیه دولت در افزایش نیافتن قیمت گازوئیل حالا دولت فرانسه را در موقعیت سخت‌تری قرار داده است. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه اواخر وقت شنبه خواستار انجام دور تازه‌ای از مذاکرات با رهبران معترضان شد. او در این حال وعده داد به نگرانی‌ها و اعتراضات به بالا بودن هزینه زندگی رسیدگی خواهد شد. نگاه‌ها حالا معطوف به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که چه واکنشی به تداوم اعتراض‌ها و خواسته‌های معترضان خواهد داد. رئیس جمهوری که به گفته برخی تحلیلگران سیاست‌هایش از دلایل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر بوده است. آقای مکرون قرار است در هفته پیش رو پیرامون تحولات اخیر سخنرانی کند و به گفته نخست وزیر تدابیری را پیشنهاد خواهد داد. با این همه چشمانداز پذیرش تمام خواسته های معترضان روشن نیست و برخی حل مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصادی و سیاسی فرانسه را فراتر از تصمیمات و اختیارات رئیس جمهوری می دانند. مسائل اقتصادی در حالی این موضوع اصلی اعتراض های اخیر در فرانسه است که وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه نسبت به تأثیر تداوم اعتراض ها بر شرایط اقتصادی هشدار داد و گفت اعتراض های اخیر برای اقتصاد و تجارت فرانسه یک فاجعه است.
ادامه اعتراضات در فرانسه بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. پیام های شما را میشنویم.
دلایل استصحابات فرانسه با ایران کاملا فرق میکنه. کسانی که این دلایل رو مقایسه نمیکنند فقط میشه گفت فرصت طلبان حکومتی در جمهوری اسلامی هستند.
آقای روحانی، شما که میگین که آمریکا ترور اقتصادی بیرحمانه در مملکت ایران کرده، ولی شما 40 سال ملت ایران ترور اقتصادی کردین. شما نگاه کنین پایین شهر رو، این حاشیه شهر رو نگاه کنین، بچه های کارتون خواب رو نگاه کنین، بچه های کار رو نگاه کنین، کارگرها که 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال حقوق نگرفته، این هم مثل همون ترور اقتصادیه. اگه اونو ترامپ کرده در عرض 2 ماه یا 3 ماه، شما 40 سال خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
2042-021-12-21-12 پیامگیر رادیو فرداستر نیمه دوم مجله نیمه شب از روز جهانی حقوق بشر خواهیم شنید. رأس ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، خلاصه خبرها از رادیو فردا. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در جلسه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض از اعضای آن شورا خواست تا اتحاد خود را در برابر ایران حفظ کنند. سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از بازداشت 10 نفر در ارتباط با حمله انتحاری چابهار اطلاع داد. وزارت خارجه چین روز یکشنبه با احضار سفیر آمریکا در پکن مراتب اعتراض شدید خود را در ارتباط با بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی اعلام کرد. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی از تأیید حکم اعدام حمید باقری دورمنی یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی اطلاع داد. نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت پس از 2 ماه وقفه تجار و بازرگانان از دوشنبه می توانند از طریق کنلون بانک چین نقل و انتقالات مالی خود را انجام دهند. جواد کریمی قدوسی نماینده جریان موسوم به تندرو در مجلس شورای اسلامی میگوید نیمی از نمایندگان به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هستند. همانگونه که در عناوین خبرها شنیدید، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی از صدور احکام قطعی برای 10 تن به اتهام فساد اقتصادی و تأیید 1 حکم اعدام دیگر برای متهمان اطلاع داده است. رویا ملکی در گفتگو با 1 جامعه شناس می‌پرسد که این نوع احکام و مجازات ها چه میزان میتوانند بازدارنده و مؤثر باشند با توجه به اینکه این 3 حکم اعدام است که تایید شده است. حسین قاضیان در آمریکا.
خب برای اینکه ببینیم چقدر مؤثر یا نه، یه نگاهی اولا میتونیم به گذشته بکنیم ببینیم چقدر مؤثر بوده. عملا هیچ، چون هنوز فساد ادامه داره و با انواع و اقسام ریز و درشتش روبرو میشه. دوم، صرف نظر از اعدام ها که اگر اونها رو کنار بذارید میبینید که مجموعه این مجازات هایی که میشه بسیار اندکه. یعنی مثلا همین عده‌ای رو که این 10 نفری رو که الان متهم شدن نگاه کنید، مجموعه جریمه‌ای که برای اینا قائل شدن زیر 100 میلیارد تومانه و خب یعنی متوسط هر کدوم از اینا 10 میلیارد تومان جریمه شدن که اگر پیش یه بچه فاسد بذارید الان قهر میکنه، چون اینا ارقام هستش که باعث کسر شأن یک کسی میشه که بخواد فساد کنه، برای اینکه ارقام ناقابلی در قبال 12,000 میلیارد و 3,000 میلیارد و 8,000 میلیاردی که شنیدیم و در موردش حرف زده شده. این از یک طرف. از طرف دیگه اصلا باید ببینیم این نوع برخورد چیکار میتونه بکنه. بیاید فرض بکنید که فساد یک کارخونه است که داره محصولاتی تولید میکنه که هم فساد هست. خب این نوع از برخورد قضایی عملا با محصولات این کارخونه برخورد میکنه، همون کارخونه کماکان در حال تولید محصوله، بنابراین کارخونه رو نمیبنده، فقط محصولاتش رو جریمه میکنه. اما چطور میشه اون کارخونه رو بست؟ خب وقتی که یه اراده سیاسی باشه، قانون وجود داشته باشه، یعنی قانون وضع بشه به دلیل این وجود اون اراده سیاسی و یه دستگاه قضایی سالم و مستقل وجود داشته باشه که بخواد به این فسادها رسیدگی بکنه، تا اون وقت اون به اصطلاح قانون کارشو بکنه و اون کارخونه رو یا تعطیل کنه یا بتونه تولیداتش رو به حداقل برسونه. وقتی چنین اراده سیاسی نیست، وقتی چنان دستگاه قضایی وجود نداره، وقتی چنان قانونی وجود نداره، خب این برخوردام نمیتونه که موثر باشه.
با وجود همه این دادگاه ها هنوز هم خبرهایی از مفاسد اقتصادی و در حقیقت اینها در شبکه های اجتماعی وجود داره، اما ریشه های اجتماعی بروز و شیوع این فسادها در جامعه از نگاه شما چیه؟
ببینید فساد مالی رو بذارید از فساد اداری جدا بکنیم، چون اینا مقولات متفاوتی هستند و ریشه های متفاوتی دارن، ولی اگر به همین مسئله فساد اقتصادی یا مالی بخوایم بسنده بکنیم، ریشه اصلیش به جای که ریشه اجتماعی باشه ریشه سیاسیه. یعنی نوع حکومتداری در کشور ما منشأ این فساده، چون نوعی تیولداری یا نوعی نظام کلاینتالیستی وجود داره، به این معنی که منابع رو در اختیار افراد یا نهادها یا سازمانها قرار میدن و از اونها وفاداری تلف میکنن. خب این نوع از در اختیار قرار دادن منابع تولید رانت میکنه، یعنی یه عده رو بهره مند میکنه به شیوه نامناسب و غیر شایسته. خب این منشأ اصلی فساد این کارخونه است که در واقع دولت با سیاست‌های اقتصادی خودش درست می‌کنه، با شیوه حکومتداری خودش درست می‌کنه. مثلا یک رقمش در مورد این وضعیت اقتصادی است که ما داریم. خب در تمام این سال‌ها تورم‌های دو رقمی و گاه نزدیک به 50% ما داشتیم. این معنیش تشویق فساده. به این معنی که من می‌تونم الان پول کسی رو بخورم، طرف چند سال بود دنبال پولش و وقتی به پولش برسه، پولش یک پنجم یا یک دهم ارزش اولیه رو داره. و من هم تونستم در این مدت منافعش استفاده کنم. خب این سیاست اقتصادی تورمزا عملا مشوق فساد. نمونهش رو شما در چک‌های بی‌محل می‌تونید ببینید. تا اراده سیاسی برای متوقف کردن این کارخونه نباشه این موضوع وجود داره، ولی خب این در واقع جواب دادنیه که ما به حکومت می‌زنیم، بعد نیست یه سوزنی هم به خودمون بزنیم و بدونیم که ما هم همیشه از فساد ناراحت نیستیم. وقتی ناراحتیم که خودمون درش نقش نداشتیم، اما نداشته باشیم، اما اگه یه موقعیتی پیش بیاد و خودمونم بتونیم بهره ببریم، معلوم نیست که در برابرش مقاومت.
حسین قاضیان جامعه شناس بود در آمریکا در گفتگو با رویا ملکی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
امروز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه برابر است با روز جهانی حقوق بشر. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا به این مناسبت برنامه ویژه تهیه کرده است.
همه انسان ها از نظر حقوق و کرامت انسانی آزاد و برابر متولد شدند. این شعار امسال سازمان ملل است به مناسبت 70th سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر. 70 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسانها. آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق حیات، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب بر اساس اعلامیه حقوق بشر حق همه انسان هاست. اعلامیه‌ای که با 2 میثاق بین المللی، یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مهمترین معیار بین المللی برای حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از 43 سال پیش به آنها پیوسته است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس و توضیحاتی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر.
2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در 1354 به اونها ملحق شد. در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
همه انسان‌ها از نظر حقوق و کرامت انسانی آزاد و برابر متولد شده‌اند. شعار امسال مال سازمان ملل و جهانی که هنوز تا تحقق آن فاصله دارد. این را مدافعان حقوق بشر میگویند و معتقدند ارزش‌های بشری در هر نقطه‌ای که نادیده گرفته شود وظیفه همگان است که از حقوق انسان‌ها حمایت کنند. اما وضعیت در ایران چگونه است؟ حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین به این پرسش اینطور پاسخ می‌دهد.
این ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که همه آزاد و برابر و دارای کرامت و حقوق به دنیا آمدن، یعنی از همون ابتدا از این حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی خودشون برخوردار هستن و متاسفانه جمهوری اسلامی از همون بعد از تولد تا به انتها تا مرگ و حتی بعد از مرگ این حقوق رو نقض میکنه. از کودکان بسیار از حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک ایران اون رو امضا کرده، تصویب کرده، از اون حقوق برخوردار نیستن تا مراحل مختلف زندگی. آزادی وجود نداره، برابری وجود نداره، کرامت انسان از اون ابتدا نقض میشه.
سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مقام‌های ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. یکی از این موارد حق حیات است که مدافعان حقوق بشر معتقدند ایران با اعدام‌های پرشمار آن را نقض می‌کند. ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام و از معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می‌دهد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره می‌گوید:
حق حیات مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر محسوب میشه که علاوه بر اینکه خب جزئی از اعلامیه حقوق بشر هم هست، ولی ما میتونیم بگیم که کرامت انسانی بدون احترام به حق حیات امکان پذیر نیست. نسبت به سالهای گذشته ما شاهد کاهش چشمگیر هستیم در آمار اعدام‌ها. امسال تا این لحظه حدود 250 نفر اعدام شدن که تقریبا نصف آمار سال گذشته هست. این مثبت، ولی در این حال بالاترین آمار نسبت به جمعیت کشور در جهانه و امسال تا این لحظه دست کم 6 کودک مجرم در ایران اعدام شدند و متاسفانه جزو معدود کشورهایی است که هنوز اعدام ملاء عام رو اجرا میکنه.
علاوه بر مجازات اعدام، اعمال مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و قطع انگشتان دست در ایران هم از نظر مدافعان حقوق بشر غیر انسانی است. با این حال در سال جاری هم مانند سالهای گذشته ده‌ها حکم شلاق در ایران اجرا و برای چند سارق هم حکم قطع انگشتان دست صادر شد، احکامی که هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران آنها را قرون وسطایی می‌داند.
من این رو بسیار تکان دهنده می‌بینم که در قرن 21 جایی نداره و البته که مطابق موازین و قوانین بین المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک.
مدافعان حقوق بشر با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه ایران روند دادرسی هایی را که منجر به صدور حکم می شود زیر سؤال می برند، به خصوص درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسن نایب هاشم:
از ابتدای انقلاب به هر حال روند آیین دادرسی عادلانه نبوده و در دادگاه‌های مختلف به خصوص دادگاه انقلاب آیینی که در تمام دنیا مرسوم هست نقض می‌شده. طبیعیه که احکامی که بر مبنای بازداشت‌های خودسرانه و بعد از بازداشت‌ها شرایطی که با شکنجه عمدتاً همراه بوده به هیچ وجه عادلانه نیست. روند دادرسی عادلانه در تمام دنیا تعریف مشخص خودش رو داره و در ایران در چند سال اخیر با آیین‌نامه دادرسی جدید نقض میشه.
بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران هم از جمله مواردی است که در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از آن انتقاد شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. هنگام شهیدی، پویان خوشحال، مسعود کاظمی، صادق قیصری، امیر حسین میراسماعیلی و کیومرث مرزبان از جمله افرادی‌اند که به گفته گزارشگران بدون مرز در ماه‌های اخیر در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ای خود بازداشت شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران را امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی. به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه جناح دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، این عملاً نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است.
از دیگر مواردی که مقام‌های ایران به آن متهم می‌شوند، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است. بهائیان، دراویش گنابادی، مسیحیان و نوکیشان مسیحی. اما در این میان وضعیت بهائیان همواره در صدر انتقادهای مربوط به وضعیت آزادی مذهب در ایران است. بر اساس گزارش اخیر جاوید رحمان، بهائیان علاوه بر بازداشت و حکم زندان با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو:
بهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی در زندان هستند. در چند سال گذشته صدها خانواده بهائی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی محرومون میشه. همینطور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌های کشور درس بخونن.
وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم دسترسی برخی از آنان به امکانات درمانی هم در سالهای اخیر بارها مورد اعتراض قرار گرفته. زندانیانی که برای اعتراض به شرایط خود در زندان گاه چاره‌ای جز اعتصاب قضا نمی‌بینند. افرادی همچون نسرین ستوده، فرهاد میسمی، آرش صادقی، سهیل عربی، آتنا دائمی، دراویش گنابادی و ده‌ها تن دیگر. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، درباره شرایط این زندانیان میگوید:
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند.
و دهم دسامبر امسال مصادف با 70 سالگرد نامگذاری روز جهانی حقوق بشر، در حالی فرا می‌رسد که 85 کشور عضو کمیته سوم سازمان ملل حدود یک ماه پیش در قطعنامه‌ای مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. قطعنامه‌ای که ایران آن را مردود، مقرضانه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرد. قطعنامه‌ای که قرار است تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رأی گذاشته شود.
تداوم نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی. مهتاب وحیدی راد به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر این گزارش را تهیه کرده بود. 46 دقیقه پس از نیمه شب ایران در نقش جهان ساعتی پیش 2 گل رویید، یکی زرد دیگری سرخ. فریبرز غریب و رویدادهای ورزشی.
در یک مسابقه حساس از لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، روز یکشنبه نبرد سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان که پر افتخیز، پر هیجان و جنجالی از آب درآمد، به تساوی 1-1 انجامید. با رقم خوردن این نتیجه سپاهان با 30 امتیاز هم امتیاز با تیم پدیده مشهد، اما به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و پرسپولیس با 28 امتیاز در رتبه سوم ایستاده. در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در چین، دو کاراتکار ملی پوش ایران، ذبیح الله پورشیب در وزن منهای 84 و میاد یاری در وزن منهای 60 کیلوگرم با پیروزی مقابل همه حریفان خود صاحب گردن‌آویز طلا شدند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه یک حکم جنجالی را منتشر کرد که در آن 20 نفر از اهالی فوتبال از مدیر و مربی و داور گرفته تا کارگزار و دلال بازیکن به محرومیت‌های سنگین و پرداخت جریمه محکوم شدند. در این حکم تورج حقوردی داور و محمود پیشگاه هادیان قائم مقام اسبق باشگاه ملوان هر کدام به محرومیت 3 ساله از حضور در میادین فوتبال محکوم شدند. و شاهرخ بزرگفشان مربی اسبق باشگاه شاهین رویال ایرانیان هم به محرومیت مادام العمر از حضور در فوتبال محکوم شده است. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، شهرزاد مظفر و محمد ناظم الشریعه مربیان زن و مرد فوتسال ایران در جمع 10 نامزد برتر مربیان جهان و تیم‌های باشگاهی قرار گرفتند. فدراسیون کشتی روسیه از اهدای جوایز دلاری کشتیگیران ایران در تورنمنت هفته گذشته در این کشور خودداری کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان روس‌ها دلار کشتیگیران ایران را بالا کشیدن نوشته روسیه برخلاف تعهد و اعلام قبلی و در اقدامی غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای از دادن جایزه دلاری به کشتیگیران ایران خودداری کرده است. و در پی انتشار خبر رسوایی جنسی در فوتبال کشور افغانستان، 6 عضو فدراسیون فوتبال این کشور تعلیق شدند. به گزارش خبرگزاری ها یکی از مشاوران اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دلیل تعلیق اعضای فدراسیون فوتبال این کشور را آزار جنسی بانوان فوتبالیست در اردوی تیم ملی زنان افغانستان عنوان کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرده با دقت در حال پیگیری این پرونده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برنامه هفتگی مسائل بانوان پایان بخش مجله نیمه شب است.
صدای دیگر،
صدای زنان.
زن شاغل، زن خانه‌دار. چرا اختلاف فمینیسم و جمهوری اسلامی در این حوزه تا به این حد عمیق و ریشه دار است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در پنجمین شماره از بررسی فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی همچنان به موضوع اشتغال زنان می‌پردازیم، موضوعی که در بیشتر سال‌های پس از انقلاب اسلامی مورد مناقشه میان مسئولان جمهوری اسلامی و زنان بوده است. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هرگز از تاکید بر برتری خانه‌داری زنان بر اشتغال آنها ابایی نداشته است. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر ناهید مطیع، محقق و مدرس مسائل جنسیت، ساکن آمریکا است. خانم مطیع، ما در حال حاضر شاهد یک تقابل بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی هستیم با حضور زنان در بازارهای کاری. آیت الله خامنه ای از هر فرصتی و از هر موقعیتی استفاده میکنه برای تاکید کردن بر اینکه نقش اصلی زنان خانه‌داری و تربیت فرزندان هست. این در حالیه که بسیاری از فمینیست ها برابری اقتصادی زن و مرد را اولین قدم در حرکت به سوی برابری حقوقی زنان و مرد آن میدونن. نظر شما در این میون چیه؟
برای اینکه به این سوال شما جواب بدم، از دو جهت شاید اگه بهش نگاه کنیم بهتر باشه. یکی این که ما داریم راجع به زنان شاغل در چه حوزه‌ای صحبت میکنیم. آیا منظور بازار کار رسمیه یا منظور بازار کار غیر رسمیه؟ اگر ما به روند اشتغال زنان نگاه بکنیم، ما میگیم که به طور سیستماتیک زنها بعد از انقلاب از اون حوزه کار رسمی که خب داره امتیازات زیادی هست، مثل حقوق ثابت، بیمه، بازنشستگی، ماندگاری و ثبات اقتصادی، دارن اینا رانده میشن به سمت حوزه غیر رسمی که خب یه حوزه بسیار شکننده هست، در اون ثبات اقتصادی نیست، خدمات اجتماعی نیست، بیمه و مزایا نیست، به راحتی زنها میتونن کار گذاشته بشن، استثمار بشن، با درآمدهای بسیار پایین استخدام بشن و باقی بمونن. حتی مطالعات جدید نشون میده که در بخش خصوصی تمایل این هست که از زنهای استفاده بشه که اینا یا زن سرپرست خانوارن یا زنان مجردن. و تصور اینه که زن سرپرست خانوار به هر شرایطی تن میده و زن مجردم چون مجرده، خب مجرده دیگه، پس احتیاج به درآمد خیلی زیادی نداره. ما ببینیم که اصولا یک موجی هست که این موج میخواد زنها رو نه فقط از حوزه اشتغال بندازه بیرون، میخواد اونا رو ببره به یه حوزه که به یه حوزه بسیار آسیب پذیری هست.
و خب خانم مطیع، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی این تلاش رو میکنه؟ آیا این تلاش برآمده از فرامین اسلامی و سنت‌های اسلامی هست و یا حرکت آگاهانه جمهوری اسلامی برای نابرابر نگه داشتن زن و مرد در این جامعه؟
البته که اینطوره، به خاطر اینکه فرهنگ اسلامی معتقد هست که زنان نقش اصلیشون خانه‌داری، همسرداری و مادری هست و مردان هم نقش اصلیشون ناناوری هست و این فرهنگ فرهنگ جا افتاده است در ایران. چند سال پیش تحقیقی انجام شد، از مردم پرسیدن که میخواید که زناتون کار کنن یا نه و اکثرا جوابشون مثبت بود، ولی بازم ما نمیدونیم که چه جور کاری مد نظر از مردان هست. تحقیقات نشون میده که اونها کارهایی رو دوست دارن که متضاد با وظایف خانگیشون نباشه، یعنی زنها همچنان که دارن کار میکنن آسیبی به وظایف خانداریشون و وظایف نگهداری فرزندانشون و اون وظایف سنتیشون نزنه. این فرهنگ بعد از انقلاب اسلامی تشدید شده.
اما خانم موتی، برخی از دیدگاه های فمینیستی معتقد هستند که به این دلیل مردان ترجیح میدن زنان خانه‌دار بمونن، چون از کار رایگان زنان در خانه سود میبرن.
تسلط واقعیت های اجتماعی آدما مجبورن که پس بزنن از اون دیدگاه های نظرهایی که دارن. مثلا فرض کن وظیفه زنان اگر خانه‌داری هست برای مردان، وقتی در یک وضعیت اقتصادی بحرانی مثل حالا ما قرار داریم که به شدت همه چی در یک شرایط بازار بی‌ثبات قرار داره، گرانی و بحران بیکاری به شدت داره فشار میذاره رو خانواده‌های ایرانی، خب مرد هم ترجیح میده که زن بره کار بکنه، برای اینکه احتیاج داره به درآمدی که زن به دست میاره. ولی این به این معنا نیستش که اون تغییر نگرش داده در مورد اینکه زنی که کار میکنه با او دارای یک حقوق برابر و یک تقسیم کار خانگی و این به عنوان یک شریک مساوی به اون نگاه میکنه. اصولا ورود زنان به بازار کار برای کسب درآمد اقتصادی هست، نه برای کسب وجهه اجتماعی.
اما خانم موتی، در مقابل گروهی هم هستند مخصوصا در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی معتقدند که حضور زنان در بازار کار باعث میشه اونها در معرض فساد قرار بگیرن و حتی ما میبینیم که افرادی از تریبونهای رسمی مثل آیت الله یزدی همین چند وقت پیش اعلام کرد که قضات باید با زنان در یک فضای خلوت قرار نگیرن و اونها را از کید زنان پرهیز داده بود. گذشته از این که جمهوری اسلامی به صراحت در تریبون‌های رسمی از الفاظ تحقیرکننده علیه زنان استفاده می‌کنه، اما در برابر این انتقاد چه باید گفت؟ اینکه زنان با حضورشون در فضای کار با رفتارهای نامناسبی روبرو میشن که بیشتر به اونها آسیب میزنه و بیش از اون که در واقع کسب درآمد بکنن با آسیب‌های روحی به خانه برمیگردن.
گروهی که بهشون میگن گروه خیلی محافظه‌کار همیشه از این بیانات داشتن که زنها جاشون تو خونه هست، زنها در خونه امن‌ترن، ولی از اون طرف آمار خشونت در خانه بسیار بالاست. آمار جدیدی که در اومده میگه که از هر 4 زن 3 زن در خونه، جایی که به نظر میاد باید جای امنی باشه، توسط شریک زندگیشون یا افراد نزدیک خانوادهشون مورد انواع خشونت قرار میگیرن. واقعیت‌های اجتماعی داره به ما میگه این تصور که اگر زن در خونه بمونه امن‌تر هست تصور غلطی هست. برای بیشتر این برخورده ایدئولوژیکه، نه برخوردهایی که حاصل واقعیت‌های روزمره زندگی مردم باشه. ترجیح جمهوری اسلامی شاید این باشه که بله زن در خانه بمونه، ولی واقعیت‌های اجتماعی زن رو به سمت بازار کار سوق داده. منتها ورای اون خاص یا سیاست گذاری عالی که وجود داره که میخواد زنها رو از گروه اشتغال خارج بکنه، چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده خروج زنها از بازار کار رسمیه و افزایش حضورشون در بازار کار غیر رسمی. یعنی الان ما حدود 25% از کار غیر رسمی رو زنها در ایران دارن انجام میدن،
کاری که قاعدتاً نه شرایط دستمزدی برابری با مردان داره نه از بیمه و بازنشستگی در اون خبری هست.
نه، یک جور استثمار مضاعف زنها. و وقتی که قانون کار بر این کارها نظارتی نداشته باشی یا اگرم داشته باشی بسیار نظارت کمرنگی هست، حضور اونام خیلی خیلی شکننده است، خیلی راحت میتونن توسط کارفرما کنار گذاشته بشن.
پس در واقع خانم موتی، آیا میشه این نتیجه گیری کلی رو کرد که علارغم اینکه دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هست که برابری اقتصادی و کسب درآمد توسط زنان میتونه اونها رو به برابری حقوقی با مردان نزدیک‌تر بکنه، اما در ساختار جمهوری اسلامی به دلیل چینشی که جمهوری اسلامی در قوانین و در فرهنگ جامعه پیش گرفته و اون رو کاملا درونی کرده، اشتغال زنان نه تنها به برابری اقتصادی اونها منجر نمیشه، بلکه باعث میشه که اونها نه تنها در خانه و خانواده به عنوان جنس دوم تلقی بشن، بلکه در بازار کار هم به عنوان کارگران فرودستی شناخته بشن که تنها برای کسب درآمد حاضرن از تمامی منافع اشتغال، یعنی حقوق برابر، داشتن بیمه و حق بازنشستگی بگذرن، برای اینکه صرفاً بتونن در این وضعیت اقتصادی پولی به خانه ببرن.
بله، برای بخشی از زنان، زنان طبقه پایین اجتماع هستن، زنان طبقه متوسطی که دارن رونده میشن به سمت دهک‌های پایینی جامعه، بله این صحبت شما درست هست، ولی از یه طرف دیگه هم باید ما اینو توجه بکنیم که آماری داریم که نشون میده زنان میزان ورودشون به دانشگاه بیشتر از مردها هست. یه جدال دو طرف هست. تحصیل باعث میشه که زن انتظارش، توقعش از اینکه آیا جنس دوم بمونه یا نه متحول بشه. تحصیل باعث میشه که زن انتظار داشته باشه باید وارد بازار کار بشه، باید دارای شغل ثابت بشه. همه اینها خوشبختانه اون سیاست ایدئولوژیکی رو که میخواد بر زن حاکم بکنه، اینو با تناقض، با فشار، با عقبگرد، با یک جدال هر روزه در واقع وجود داره که زنها بخوان به این مطالباتشون دسترسی پیدا بکنن. من هنوز اینو نمیتونم بگم که جمهوری اسلامی تونسته زنها رو حداقل در طرح مطالباتشون به عقب بروند.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگر بار دیگر با موضوع فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
Nose of the bear, nose of the bear, way, nose of the bear, come on and shit, nose of the bear. I drove by open a John, here they know. You love all the day, you love.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.